در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد دوشنبه 24 دی ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 14 ماه ژانویه سال 2019 میلادی است. سلامی گرم نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر. ممنونیم که شب بیدارید و همراه وفادار به رادیو فردا. و سلامی گرم هم به شمایی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و لزوما نیمه شب رو سپری نمی کنید. الهه روانشاد هستم، با شما همراه خواهم بود با آنچه که همکاران هم براتون تدارک دیدن. و اجازه بدید که به رسم معمول به سراغ اون چیه بریم که هیچ چیز هیچ جا و هیچ کجا برام پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها از نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم. الهه سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. رضا خندان میگوید مقامات زندان اوین همسرش نسرین ستوده را به دلیل پیدا کردن یک قیچی کوچک در لوازمش ممنوع الملاقات کردند. رضا خندان که پس از چند ماه حبس به تازگی از زندان اوین آزاد شده به رادیو فردا میگوید به دلیل عدم رسیدگی سازمان زندان‌ها، زندانیان مجبورند برای تهیه غذا از امکانات شخصی خود استفاده کنند. به گفته همسر نسرین ستوده وکیل زندانی، مسئولان زندان اوین تلاش می‌کنند برای جلوگیری از درز اطلاعات بر زندان زنان محدودیت‌های بیشتری تحمیل کنند. نسرین ستوده که با حکم غیابی به 5 سال حبس محکوم شده همکنون در زندان به سر می‌برد. دستیار ویژه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اخبار مربوط به حمله قلبی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان را تکذیب کرد. حسین امیر عبداللهیان روز یک شنبه در حساب توییتر خود حمله قلبی حسن نصرالله را دروغ سال جدید میلادی و ادعای صهیونیست‌ها نامید. همزمان یک مقام نزدیک به حزب الله گزارش‌های انتشار یافته را سخیف توصیف کرده است. یک روز پیش از آن شماری از روزنامه‌های اسرائیل از جمله با استناد به توییت جری ماهر روزنامه‌نگار لبنانی مخالف حزب الله ادعا کردند حسن نصرالله ظاهراً دچار حمله قلبی شده و به بیمارستانی در لبنان انتقال یافته است. حسن نصرالله 58 ساله از 12 سال قبل و در پی وقوع جنگ میان حزب الله و اسرائیل در مخفیگاه‌ها زندگی می‌کند. 3 مرد به اتهام سرقت از یک طلافروشی و قتل صاحب آن صبح روز یکشنبه در شهر یاسوج در ملأ عام اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بوی رحمت، غلامرضا مزارعی جرم اعدام شدگان را سرقت، گروگانگیری در استانهای فارس و کهگیلویه و بوی رحمت و قتل صاحب طلافروشی در یاسوج عنوان کرده است. بنابراین گزارش، سارقان سال گذشته پس از قتل صاحب یک طلافروشی در شهر یاسوج اقدام به سرقت از آن طلافروشی کرده بودند. محمود احمدی نژاد با انتشار نامه‌ای از آنچه پادرمیانی قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، برای آزادی برادر معاون اول حسن روحانی خوانده انتقاد کرد. مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران، سال گذشته به اتهام فساد مالی در کرمان بازداشت شده بود. رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه خود آزادی مهدی جهانگیری را نتیجه توصیه قاسم سلیمانی به مقامات مربوطه ذکر کرده و همزمان از خودداری آقای سلیمانی برای ادای شهادت در پرونده حمید بقایی اظهار تأسف کرده است. حمید بقایی معاون اجرایی رئیس دولت دهم به اتهام دریافت میلیون‌ها یورو و دلار از نیروی قدس سپاه پاسداران از سال گذشته در زندان به سر می‌برد. و یک مقام اداره ارشاد خراسان رضوی روز یکشنبه اعلام کرد که مجوز اجرای کنسرت موسیقی علی زنده وکیلی در مشهد لغو شده است. محمد رضا محمدی معاون هنری اداره ارشاد خراسان رضوی از جمله دلایل عمده لغو این کنسرت را مسائل فنی اعلام کرده و از موکول شدن اجرای کنسرت به زمانی دیگر خبر داده است. همزمان مجری برنامه این کنسرت وحید محمودی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا از توضیح درباره علت لغو این کنسرت خودداری کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس گروه ویژه اقدام ایران میگوید تا زمانی که ایران و گروه‌های نیابتیش از سوریه رانده نشوند، آمریکا به بازسازی سوریه هیچ کمکی نخواهد کرد.
این پیام برای آقای بشار اسد ارسال شده، میخواهد بگوید که کشور ویرانی که شاید نزدیک 400 میلیارد دلار کم احتیاج به بازسازی داره، این پول هرگز در دست جمهوری اسلامی نیست که بخواد تامین بکنه.
یک نشریه آمریکایی روز یکشنبه از درخواست مشاور امنیت ملی کاخ سفید در شهریور گذشته خبر داد برای حمله نظامی به ایران.
بحث گزینه نظامی از جمله گزینه‌های مختلف همواره در آمریکا به خصوص از زمان جورج بوش پسر به این طرف مطرح بوده، هرچند در دوره آقای اوباما یک پرانتزی باز شد که بحث توافق هسته‌ای در این پرانتز صورت گرفت.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که این سازمان برای نخستین بار اقدامات اولیه برای طراحی سوخت مدرن 20% را تکمیل کرده است.
مثلا روی کاغذ کار بکنی، طراحی بکنی، چه کار بکنی، مثلا اگه سوخت 20% خواستیم درست کنیم که بهتر باشه کیفیتش. خب اینو البته میشه راجبش فکر کرد روی کاغذ، اما نمیشه روش عمل کرد.
و همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری دربند میگوید همسرش به دلیل پیدا شدن یک قیچی کوچک در لوازمش ممنوع الملاقات شده.
اونجا پر از امکاناتیه که زندانیا تهیه کردن برای اینکه بتونن غذا درست کنن. انواع اقسام چاقو، هر چیزی که فکرشو بکنی، سیخای کباب اونجا هست. بند زنان صنایع دستیشون خیلی بیشتره. قیچی دارن، نمیدونم امکانات هویه کاری دارن.
و شانسی دیگر برای شنیدن برنامه صدای دیگر. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. برایان هوک، رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا میگوید تا زمانی که نیروهای ایران و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به طور کامل از سوریه رانده نشوند، واشنگتن کمکی به بازسازی سوریه نخواهد کرد. بشنویم از روزبه بلحری از رادیو فردا.
برایان هوک، رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، با اشاره به آنچه حضور نیروهای ایرانی در سوریه نامید، گفت اجازه نخواهیم داد آنچه که ایرانیان در لبنان انجام دادند در سوریه هم انجام دهند. سخنان این مقام آمریکایی در شرایطی ابراز شد که تهران همیشه از حضور مستشارانش در سوریه سخن گفته است و نه نیروهای نظامی. با این همه آمریکا و شمار دیگری از کشورهای منطقه و جهان از کمک نظامی جمهوری اسلامی به حکومت بشار اسد و حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه انتقاد کردند. برایان هوک در بخش دیگری از سخنانش با اعلام اینکه واشنگتن تا زمانی که نیروهای ایران و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به طور کامل از سوریه رانده نشوند به بازسازی سوریه کمک نخواهد کرد افسود، برای دستیابی به این هدف ابزارهای متعددی در دست داریم. پایان نقل قول. آیا آمریکا می تواند در هدف خود موفق شود؟ حسین علیزاده، دیپلمات سابق ایرانی.
مخاطب این صحبت بیش از این که تهران باشه، دمشق هستش، یعنی آقای بشار اسد. این پیام در واقع برای آقای بشار اسد ارسال شده. میخواد بگوید که کشور ویرانی که شاید نزدیک 400 میلیارد دلار کم احتیاج به بازسازی داره، این پول هرگز در دست جمهوری اسلامی نیست که بخواد تامین بکنه بازسازی فردای این کشور بسیار ویران شده رو. آقای بشار اسد اگر بخواد فکر که آینده کشور خودش باشه، به هر حال خودش روزی خواهد رفت، این کشور باید بازسازی بشه. دیدیم که کشورهای عربی تا همین الان برخیشون سفارت خودشون رو باز کردن به نشانه این که ما آمادگی هزینه کردن بازسازی سوریه را داریم، اما به شرط ها و شروط ها.
نیما ناصرآبادی، تحلیلگر سیاست خارجی آمریکا ساکن ماینز آلمان، از زاویه دیگری به این موضوع نگاه میکند.
اینکه آقای بریان هوک از ابزار ایالات متحده صحبت میکنن، خب بیراه نیست، حقیقت داره. آمریکا قدرت برتر جهانی است و در این شکی نیست. اما دو بازیگر مهم دیگه هم توی سوریه هستن، یکی روسیه پوتین و دیگری ترکیه اردوغان، که هر کدوم از اینا میتونن به قوی دستی و حضور جمهوری اسلامی در سوریه کمک کنن یا از دیگر سو نقش اون رو تضعیف بکنن. مورد دومی که هست این که حضور ایران در سوریه مربوط به امروز و دیروز نیست و به پیشینش به انقلاب ایران برمیگرده و طی همین تمام این سالهایی که پشت سر گذاشتیم به درست یا غلط حضوری پایدار داشته و باز نباید فراموش کنیم که رابطه سوریه و ایالات متحده هم از زمان به قدرت رسیدن اسدها هیچگاه دوستانه نبوده و من فکر میکنم که زمانی آمریکا میتونه به بازسازی سوریه کمک بکنه که یا معادلات سیاسی و جناح‌بندی های جهانی به کلی دگرگون بشه یا حکومتی طرفدار غرب یا همخوان با کشورهایی مثل عربستان، مصر و یا امارات متحده در این کشورها به قدرت برسه.
برایان هوک در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به منتقدانی که بیرون راندن ایران و گروه‌های وابسته به تهران از سوریه را غیر ممکن می‌دانند، گفت اگر بخواهیم همیشه به منتقدان گوش بدهیم، در سیاست خارجی به جایی نمی‌رسیم. رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به حضور ایالات متحده در خاورمیانه و ظرفیت‌ها برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران گفت، در آنجا دیپلمات‌های با تعداد زیادی اهرم فشار داریم و در عین حال از طریق نظامیان و دیپلمات‌های خود در خلیج فارس حضوری بسیار چشمگیر داریم. در همین ارتباط یک پرسش مطرح می شود و آن اینکه آیا ایران در این شرایط خواهد توانست در روند بازسازی سوریه مشارکت داشته باشد؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، با اشاره به اینکه ایران و همچنین روسیه کمک بسیاری به باقی ماندن بشار اسد در قدرت کرده اند، می افزاید که طبیعتاً آنها انتظار داشتند که بخش قابل توجهی از هزینه بالایی که در سوریه کرده اند از طریق حضور در بازسازی این کشور جبران کنند.
شرکت‌های ایرانی به خصوص شبه دولتی و مخصوصاً شرکت‌های وابسته به سپاه امیدواری زیادی داشته و دارند که بتوانند در بازسازی سوریه حضور فعال داشته باشند و به این ترتیب تبدیل بشن به یکی از برندگان این بازسازی. منتها مسئله بزرگ این هست که روسیه طبعا در مورد سوریه از امکانات خیلی بیشتری برخوردار هست. ایران در چنین وضعیتی قرار نداره. به دلایل گوناگون ایران ممکنه که در مسئله بازسازی سوریه در حاشیه قرار بگیره. همین چندی پیش وزیر اقتصاد سوریه در تهران بود، در اتاق بازرگانی حضور پیدا کرد و خیلی خیلی از صاحبان صنایع در ایران و بازرگانان گلایه داشتند از اینکه ایران به دلایل گوناگون نمیتواند آنگونه که باید و شاید اونگونه که خواست محافل اقتصادی ایران هست در این بازسازی شرکت بکنه. مسئله روابط بانکی مطرحه، مسئله حمل و نقل به سوریه مطرح هست، احتمالاً در مورد مثلا اگر ارسال کالاهایی به خاک این کشور، زیربناهای لازم برای اینکه ایران حضور فعال در سوریه داشته باشه نیست. و یکی از مهمترین مسائل هم این است که اگر کشورهایی مثل عربستان سعودی یا امارات و کشورهای عربی خلیج فارس از امکانات مالی لازم برخوردار هستند برای اینکه حضور فعال داشته باشند در سوریه و با در بازسازی سوریه به خصوص تأمین مالی بکنند، طبعا یکی از شرایطی که خواهند گذاشت برای اینکه به دولت سوریه کمک مالی بدن برای این بازسازی اینه که شرکت‌های ایرانی حضور نداشته باشند.
در این حال و در ارتباط با سخنان برایان هوک در مورد ایران، گادی آیزنکوت رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل روز شنبه گفت که این کشور از سال 2017 میلادی تا کنون برای مقابله با آنچه خطر ایران نامید به هزاران هدف ایرانی در سوریه حمله کرده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
چه پسا که مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112. از حق آزادی بیان خودتون دفاع کنید و دیدگاهتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. و اما بشنوید که روزنامه وال استریت جورنال روز یکشنبه نوشت که پس از آن که در سپتامبر یعنی شهریور گذشته خمپاره و راکت‌های گروه‌های همپیمان با ایران در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد فرود آمدند، جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا از وزارت دفاع این کشور پنتاگون خواست تا گزینه حمله نظامی به ایران را به کاخ سفید ارائه کنند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، آن خمپاره باران‌ها زنگ خطری بی سابقه را در محافل دولتی در واشنگتن به صدا درآورد و تیم امنیت ملی دولت ترامپ را واداشت تا جلسات متعددی را در مورد یک پاسخ قوی از سوی آمریکا به ایران برگزار کند. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، در گفتگو با رادیو فردا:
مسئله استفاده از نیروی نظامی علیه جمهوری اسلامی همواره وجود داشته. خب گهگاهی بحث تحریم‌ها مقدم شمرده شد، ولی استفاده از نیروی نظامی همواره به قول آمریکایی‌ها گزینه بوده که همواره روی میز به طور کلی بوده.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، در شهریور ماه گذشته پس از اون که خمپاره و راکت‌های گروه‌های همپیمان با ایران به نزدیکی سفارتخانه آمریکا در بغداد و بصره اصابت کرد، این پیشنهاد رو ارائه کرده و خواسته که به رئیس جمهوری ارائه بشه از طرف وزارت دفاع آمریکا. شما تصور میکنید حالا منازعات در سوریه و عراق چقدر میتونه عامل جدی یک درگیری نظامی میان ایران و آمریکا بشه؟
به نظر من همین حملاتی که شما اشاره کردین، اینا میتونن به خیلی جدی به عنوان بهانه‌ای در توسط آمریکا استفاده بشه از اونها برای حمله به جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه جان بولتون و به خصوص دونالد ترامپ همواره زمان انتخابات و بعد از اون بر دولت اوباما و شخص هیلری کلینتون که در اون زمان وزیر خارجه آمریکا بوده خورده میگرفتن و انتقاد داشتن که چرا از سفارت آمریکا در لیبی بعد از قذافی به طور جدی حفاظت نکرد، که در نتیجه حمله بعضی از گروه‌ها تعدادی از دیپلمات‌های آمریکا در اون سفارت کشته شدند. در این مورد هم جان بولتون و به خصوص ترامپ نمیتونن شاهد تکرار چنین امری در زمان زمامداری خود باشن. بنابراین این که در اون زمان سپتامبر گذشته جان بولتون چنین خواسته‌ای رو از پنتاگون داشته، به نظر من برمیگرده به خصوص به اون حمله‌ای که در لیبی صورت گرفت و بدون تردید که این گزینه نظامی که بحث اون مطرح شده گزینه بسیار بسیار جدی از جانب جان بولتون بوده. خب سوال این هست که بعد از اون چرا انجام نشد و چرا حمله‌ای به ایران صورت نگرفت؟ خب برمیگرده به روابط احتمالی بین دولت آمریکا و عراقی‌ها، تا چه حد عراقی‌ها توانستند دولت ترامپ رو متقاعد بکنند که چون این حملاتی در آینده صورت نخواهد گرفت، و ممکن هست که از کانال‌های غیر رسمی ایران اطمینان‌هایی به آمریکا در این مورد داده باشه، بخصوص که این گروه‌های بسیجی عراقی به وجود اومده توسط سپاه قدس ایران در این کشور، همینطور در سوریه. این گروه‌ها عامل چنین حمله‌ای بودن و ایران میتونسته بگه که اینها عراقی هستن و ارتباطی با ایران ندارن اساساً.
آقای حسنیاری، جان بولتون کمتر از یک ساله که مشاور امنیت ملی کاخ سفیده و به جز این پیشنهاد نزدیک به 4 سال پیش هم خواستار حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران بود. کمتر از 3 سال پیش از تغییر رژیم در ایران میگفت و معتقد بود که حکومت آیت الله ها به گفته او خطر اصلی برای صلح جهانی هستند، و بدون شک اضافه کرده بود که سرنگونی اونها آرامش و خوشنودی رو به منطقه باز میگردونه. دیدگاه شما در مورد این شخص پیشنهاد دهنده و میزان نفوذش چیست؟
جان بولتون همواره با جمهوری اسلامی سر خصومت داشته به دلایل مختلفی، که اینکه از طرفداران سازمان مجاهدین خلق بوده، از کسانی که از اسرائیل حمایت میکنه، ولی به طور کلی حتی زمانی که به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل فعالیت داشته در اون زمان هم چنین حرفایی رو مطرح می‌کرده. بنابراین جان بولتون به طور خیلی جدی به ایران به عنوان بزرگترین خطر برای صلح امنیت خاورمیانه یاد می‌کنه و رفع این خطر رو در رفع وجود جمهوری اسلامی می‌بینه. بنابراین وقتی که صحبت از این می‌کنه که خوشحال خواهند شد کشورها در خاورمیانه از سرنگونی جمهوری اسلامی، برمیگرده به همین خطری رو که ایشون از جانب جمهوری اسلامی می‌بینه، نه تنها برای منافع آمریکا بلکه برای منافع کشورهای متحد آمریکا در منطقه نیست.
آقای حسنیاری، وال استریت جورنال از قول مقام‌های فعلی و پیشین آمریکا نوشته که درخواست انتخاب گزینه نظامی علیه ایران نگرانی‌های زیادی رو در وزارتخانه‌های دفاع و امور خارجه آمریکا ایجاد کرده. از دیدگاه شما چگونه است که تفاوت دیدگاه‌ها به این شدت زیاده که یکی پیشنهاد گزینه نظامی رو میده و دو وزارتخانه دیگر به شدت نگران میشن اگر گفته‌های وال استریت جورنال صحیح باشه؟
بله، خب تصمیم‌گیر نهایی جمهور این کشور هست. این که اختلافی وجود داره این چیز طبیعیه، ولی شوکه شدن این افراد جای تعجب داره، به خاطر اینکه بحث گزینه نظامی از جمله گزینه‌های مختلف همواره در آمریکا به خصوص از زمان جورج بوش پسر به این طرف مطرح بوده، هرچند در دوره آقای اوباما یک پرانتزی باز شد که بحث توافق هسته‌ای در این پرانتز صورت گرفت، ولی هم به گزینه نظامی همواره روی میز بوده و به عنوان یک اهرم فشار بر جمهوری اسلامی استفاده میشد. تاکید بیشتر آمریکا در ماه‌های اخیر بخصوص از در یک سال گذشته بر شدت بیشتر تحریم‌ها هست. اگه ببینید تحریم‌ها معمولاً یک اقدام پیش از حمله نظامی هستند. اگر تحریم‌ها کاری رو که یا مسئولیتی رو که از اونها خواسته میشه انجام ندن، ممکن هست که در بعد از این مرحله بحث جنگ پیش بیاد و بسیار جدی خواهد بود، به خصوص در زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ که خب توی شخصی است که معمولاً تصمیمات رو به تنهایی میگیره، بعد از این تصمیم رو گرفت با مشاورینش مشورت میکنه و ترامپ هم به طور خیلی خیلی روشن از جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی ناخرسند هست، همونطوری که بارها بر این هم تاکید داشته.
با دیدگاه هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا آشنا میشدید. شما شنوندگان خوب ما، همانگونه که در این گفتگو و در بسیاری از گزارش‌های رادیو فردا میشنوید، با دیدگاه صاحب نظران، کارشناسان، تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون آشنا میشید، از سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی گرفته تا ورزشی و هنری و دیگر عرصه‌ها. اما عزیزان، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ چرا که نظر شما سر سوزنی ارزشش کمتر از نظر صاحب نظران و کارشناسان و تحلیلگران نیست؟ پس اونها رو با ما در میون بگذارید.
روی صحبتم با جناب آقای رحمانی فضلی وزیر کشوره که میگه بزرگترین سند موفقیت انقلاب اسلامی تداوم دشمنی آمریکا با ماست و بسیار هم خوشحال هستند. جناب آقای رحمانی فضلی، این تداوم دشمنی به ضرر مردم ایران بوده. شما انگار توی مملکت زندگی نمی کنید، از وضع مردم خبر ندارید، نمی دونید در چه وضعیتی هستند این مردم. شما فقط دشمنی رو گرفتید و دشمنی رو گرفتید و دشمنی. نه آقای رحمانی فضلی، این دشمنی نیست، این نابود کردن مردم ایرانه.
مسئولان گفتند ضعف‌های کشور نباید خبررسانی شود. معاون وزیر هم گفته دنبال مشکلی مسئولان نباشند. یعنی اینکه دزدی کنند ولی کسی خبررسانی نکنه. طبق نوشته نشریات خودتون 40% مردم ایران زیر خط فقر هستند. یاد صحبت‌های خمینی افتادم، میگفت ما شما را به کمال انسانیت میرسانیم، برای مستضعف‌ها خانه میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم. همش دروغ بود برای فریب مردم. وقتی تماس یک مادر نرگس محمدی در زندان با فرزندش جلوگیری کنید، این کمال انسانیت خمینی بود؟
در مورد کنفرانس لهستان میخواستم بگم 40 سال پیش تهران سومین پایتخت پاکیزه جهان شد. هواپیمای ملی ایران هما دومین خط برتر هواپیمای جهان و اولین آسیا شد. ما قدرتمندترین نیروی هوایی آسیا و سومین در جهان بودیم و حالا کشورهای خاورمیانه میخوان در کنفرانس لهستان شرکت کنند و تدبیر بیندیشن که چگونه رژیم جهل و فساد جمهوری اسلامی را به فروپاشی برسانند. کجا بودیم و به کجا رسیدیم؟
در چند سال گذشته یک کمیته تشکیل دادم به نام محتوای مجرمانه شبکه‌های اجتماعی فیلترینگ و رفع فیلترینگ آن و کلی بودجه به این کمیته تخصیص یافته. حالا رئیس این کمیته میگه که ما در مورد فیلترینگ و رفع فیلترینگ هیچ گونه اجازه ای نداریم و از جای دیگه درخواست میشه و دستور داده میشه که این کار انجام بشه. خب اگر شما هیچ کاری اید، اصلا برای چی این کمیته رو تشکیل دادید و این بودجه رو اصلا برای چی میگیرید؟
آقای وزیر اطلاعاتی که اومدی میگی شکنجه‌ای وجود نداره، اسماعیل بخشی درست نمیگه، ما هیچ وقت اونو نزدیم و تو زندانای ما هیچ وقت کسی رو شکنجه ندادیم و خواستم خدمت بگم شما تو خیابونش مردم رو میزنید، تو کلانتریش مردم رو میزنید، تو آگاهیش به خاطر یه اتهام دزدی ساده طرف رو به درخت میبندید، برای خودتون نمیدونم اما اقسام درخت سخنگو و نمیدونم ستون فلان و اینا دارید مردم رو بهش میبندید. زبان قضاییتون یک جمله یک چیزی دارید به نام بازجویی فنی، یعنی قاضی میگه وقتی بازجویی فنی یعنی ببرید به انقدر بزنید تا ازش حرف درارید. تمام این چیزا مال جمهوری اسلامی شماست و هم میگه شکنجه وجود نداره. تو خیابونش دختر مردم میکشید انقدر رو زمین طرف جرقه بزنه، خجالت بکشه، انقدر به مردم دروغ نگو.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که این سازمان برای نخستین بار اقدامات اولیه برای طراحی سوخت مدرن 20% را برای استفاده در راکتور هسته‌ای تهران تکمیل کرده است. به گفته علی اکبر صالحی این سوخت با سوخت 20% قبلی متفاوت است و بهره‌وری راکتور را افزایش می‌دهد. بشنویم از بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای در وین، در گفتگو با همکارم رضا جمالی.
در واقع آقای صالحی توضیح نداده که یعنی چی سوخت مدرن، سوخت قبلی چگونه بوده که الان قرار مدرن باشه. میشه تصور کنی که برنامه‌ای بریزن که مثلا درجه خلوص سوختی که تولید میکنن بالاتر باشه، اما به این معنی که سوخت مدرن واقعا در واقع فقط یک لفظیه. تا وقتی که تعریف نشه که منظور از سوخت مدرن چیه، یک لفظیه که به کار برده میشه برای مصارف مثلا که بگن این کاری که ما میکنی معنی داره مثلا. خب در واقع در حالتی که ایران اجازه تولید اورانیوم با قنای بیش از 3.7% نداره، عملا نمیشه روی سوخت فرض کنیم با خلوص بالاتری هم کار بکنن. از این لحاظ من فکر میکنم چندان معنی توش متصور باشه.
آقای بیات، حالا به نظر شما این اقدام ایران برای تولید سوخت 20% که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مطرح کرده چه پیامدی به همراه خواهد داشت؟ میدونیم که بر اساس توافق اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 تأمین سوخت نیروگاه اتمی تهران گفته شده که روسیه باید تأمین کنه و ایران از خارج این رو وارد کنه. آیا به نظر شما پیامدی به همراه خواهد داشت اگر ایران اقدام به تولید سوخت 20% ولو برای راکتور تحقیقاتی دانشگاه تهران انجام بده؟
نگاه کنید، ایران نمیتواند تا وقتی که در برجام هست نمیتواند غنی‌سازی بیش از 3.7% بکند. غیر ممکنه همچین کاری. اگر یه وقتی از برجام برم بیرون، خب البته میتونن دوباره برن به طرف غنی‌سازی با درجه بالاتر. اما این صحبتی که میشه به مانند بسیار صحبت های دیره به نحویه که ناقض برجام نباشه. مثلا اینی که روی کاغذ کار بکنی، طراحی بکنی، چه کار بکنی، مثلا اگه سوخت 20% خواستیم درست کنیم که بهتر باشه کیفیتش. خب اینو البته میشه راجبش فکر کرد روی کاغذ، اما نمیشه روش عمل کرد و هنوز در برجام موند. منتها به لحاظ واقعی به هیچ وجه نقض برجام نیست در این صد، اما میتواند بهانه‌ای باشد برای کسانی که در خارج از ایران بخوان که برجام به کلی به هم بخوره. میدونید که همیشه لازم نیست که واقعیت سی صورت بگیره، گاهی یک سری لفاظی ها بهانه میده. از این لحاظ میتونه در این سو اثر بکنه که در جهت باز هم بیشتر بین بردن برجام که میدونیم در کشورهای متحدان امریکا، داخل امریکا خیلی کسایی هستن که قدم گذاشتن روی اینو، میخوان اروپایی هم با خودشون ببرن، با این مسیر میتونن تبلیغ بکنن. اما به طور واقعی ناقض برجام نخواهد بود، چیزی که آقای صالحی گفته.
آقای بیات، علی اکبر صالحی از خودکفایی ایران در تولید اکسیژن 18 هم خبر داده. این اکسیژن 18 در کجا کاربرد داره و در چه بخشهایی ازش میشه استفاده کرد؟
تا حدی که من اطلاع دارم اکسیژن 18 برای تولید رادیو داروهایی که به کار میرن برای تشخیص یا حتی شاید مداوای تومورها، و اون این که یک روشی در پزشکی وجود داره به اسم PET PET یعنی پوزیترون امیشن توموگرافی که در اینجا به کار برده میشه، البته مصرف پزشکی داره. اصولا کاربرد اکسیژن 18 یا پرداختن به اکسیژن 18 در هیدرولوژی در آبشناسی هم مصرف داره. البته اون لازم نیست تولیدش بکنی، با اون ترکیب توی تشخیص بدی، میشه راجع به منشأ آب‌های زیرزمینی، راجع به عمرشون از طریق تشخیص اکسیژن 18 نظر بدی.
با دیدگاه بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای مقیم وین، آشنا می شدید که به پرسش های همکارم رضا جمالی پاسخ می داد. و نوبت سرخط مهمترین خبر هاست. رضا خندان می گوید مقامات زندان اوین همسرش نسرین ستوده را به دلیل پیدا کردن یک قیچی کوچک در لوازمش ممنوع الملاقات کردند. دستیار ویژه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اخبار مربوط به حمله قلبی حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان را تکذیب کرد. 3 نفر به اتهام سرقت از یک طلافروشی و قتل صاحب آن روز یکشنبه در شهر یاسوج در ملأ عام اعدام شدند. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که حمله هوایی جمعه شب به فرودگاه دمشق پایتخت سوریه کار اسرائیل بوده. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که برای نخستین بار برای طراحی سوخت مدرن 20% به منظور استفاده در راکتور تهران اقدامات اولیه انجام شده است. به گفته رئیس مرکز تحقیقات ایدز، آمار ابتلا به این بیماری در میان نوجوانان ایران رشد چشمگیری داشته. در 9 هفته راهپیمایی گروه جلیق زردها در روز شنبه که به جریان درگیری میان معترضان و پلیس انجامید، بیش از 70 نفر بازداشت شدند. و بالاخره آنکه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اخبار مربوط به استعفای محمد جواد ظریف و خروج ایران از توافق برجام را تکذیب کرد. خب عزیزان، همان گونه که در سرخط خبرها شنیدید، رضا خندان فعال مدنی و همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری دربند روز یکشنبه در صفحه فیسبوک خود خبر داد که مقامات زندان اوین خانم ستوده را ممنوع الملاقات کردند. بر پایه نوشته رضا خندان، علت این ممنوع الملاقات شدن پیدا شدن قیچی کوچکی در میان لوازم نسرین ستوده اعلام شده. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با رضا خندان در تهران درباره این جزئیات این موضوع پرسیده.
چیزی که به خانمم در مورد ممنوع ملاقاتی گفتن، این دفعه توی اساساش یه قیچی کوچیکی پیدا کردن که خب کاربردهای مختلفی داره، خیلی چیز عجیب غریبی نیست. من خودم چون الان نزدیک 4 ماه تو بند عمومی زندان اوین، اونجایی که من بودم با خانمم شاید 5-6 قدم فاصله داشتیم، دیوار به دیوار بودیم تقریبا، یعنی بندایی که ساختن الگوی هم هستن، روابط و ضوابطی که حاکمه تقریبا شبیه همه، هیچ مقررات و شرایط عادی که اونجا وجود داره بین زندانیای عادی که ما هم قاطی اونا بودیم با اون بند نباید قاعدتا تفاوتی داشته باشه. فقط فرقی که داره بند زنان چون جیره خشک میگیرن خودشون کاملا آشپزی میکنن، ولی بند عمومی آقایان اما سیاسی غیر سیاسی کنار هم هستن، اینا هم غذای دولتی میاد اونجا، به خاطر نامرغوب بودنش اغلب نمیخورن، غذای شخصی میخورن. در نتیجه اصلا اونجا پر از امکاناتیه که زندانیا تهیه کردن برای اینکه بتونن غذا درست کنن، انواع اقسام چاقو، نمیتونم هر چیزی که فکرشو بکنی، سیخای کباب اونجا هست. بند زنان صنایع دستیشون خیلی بیشتره، قیچی دارن، نمیدونم امکانات هویه کاری دارن، عروسک بافی دارن، الان تو کار چرم رفتن، اصلا امکاناتشون خیلی بیشتر هم شده، نمیدونم سنبه دارن برای سوراخ کردن، اینا خیلی امکانات زیادی اونجا هست.
پس حالا چرا فکر میکنید آقای خندان به خاطر پیدا کردن یک قیچی کوچک خانم نسرین ستوده رو ممنوع ملاقات کردن؟
من فکر میکنم که با توجه به اینکه از هفته گذشته تلفن بند زنان رو محدود کردن، یه فشار ثابتی رو و روبه افزایشی رو خان روی زندان زنان اضافه کنن، به خاطر اینکه محدودترش کنن، احساس میکنن که خبرهای بیشتری از داخل زندان میاد بیرون و نامه‌هایی که منتشر میشه ممکنه که آزاردهنده است و اینا خیلی دوست ندارن که این ادامه پیدا کنه، به بهانه های مختلف سعی میکنن محدود کنن. خانمم نزدیک به 2 ماه اون دوره که من خودم زندان بودم ممنوع ملاقات بود، هم با من هم با بچه ها و هم با وکلاش هیچ ملاقاتی اجازه نمیدادن انجام بشه. بهونه روسری بود، نمیدونم، میگفتن باید تعهد بدی که روسری حجابتو رعایت کنی. بعد اون ماجرا گذشت، الان این ماجرای قیچی. من امروز با دوستانی که از داخل زندان همبند بودیم تماس گرفته بودن صحبت میکردم، بهشون گفتم خندهشون گرفته بود، گفت به خاطر اینکه خیلی چیز عادیه اونجا داشتن یه همچه وسایلی. ممکنه توی قوانین مثلا بنویسن که چاقو نباید زندانی داشته باشه، نمیدونم فلان وسایلو نباید داشته باشه، ولی واقعیتی که اونجا حاکمه و این واقعیت رو خود زندان ایجاد کرده، برای اینکه زندان تبدیل شده به یه مرکز خصوصی با بودجه زندانیان اداره میشه، زندانیان مجبورن به خاطر ناتوانی و عدم رسیدگی سازمان زندانها همه امکانات رو خودشون تهیه کنن، در نتیجه ابزارش هم اونجا تهیه میکنن. و اگر قراره که بابت یه قیچی یه چاقو پیدا کردن کسی ممنوع ملاقات بشه، تقریبا همه زندانیا باید ممنوع ملاقات شده باشن.
آقای خندان، حالا در این شرایط آیا شما اعتراض کردین یا خانم ستوده قصد دارند دست به اقدام قانونی بزنند؟ چه قصدی دارین تا در مقابل این مشکلی که پیش اومده و ممنوع ملاقات شدن خانم ستوده رو چطوری میخواین برطرف کنین؟
ما امروز با وکلای همسرم صحبت کردیم، قرار شد که برن طرح شکایت کنن. در ادامه شکایتی که دوره قبل رفتن در دادگاه کارکنان دولت شکایت مطرح کردن، در ادامه اون بابت این ممنوع ملاقاتی هم قرار شد که برن اقدام به شکایت بکنن و تا حصول نتیجه پیگیر بشن.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری دربند، به پرسش‌های همکارم فرهنگ قویمی پاسخ می‌داد. و ما بشنوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و همزمان وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه گفت در 36 ساعت گذشته نیروی هوایی این کشور به انبارهای حاوی سلاح‌های ایرانی در فرودگاه بین‌المللی دمشق حمله کرده است. او افزوده موج حملات اخیر ثابت می‌کند که ما بیش از همیشه در اقدام علیه ایران در سوریه قاطع هستیم. میر جاودانفر، استاد دانشگاه و تحلیلگر در اسرائیل، در باره حملات اسرائیل به مواضع ایران در سوریه دیدگاه خودش رو بیان میکنه در گفتگو با همکارم محمد زرقامی.
برای دولت اسرائیل انتشار این خبرها استفاده میشه به عنوان یک ابزار برای ادامه دادن به اخطارهایی که به جمهوری اسلامی میدن که تا وقتی شما بخواید در مرز ما در سوریه، در کشوری که با ما هم مرز هستش، در سوریه پایگاه بسازید، ما به حملات خودمون افزایش میدیم و از این به بعد هم هیچ ترسی نداریم از اینکه اعتراف بکنیم. دولت اسرائیل میخواد با فرستادن این پیغام جمهوری اسلامی زودتر متقاعد بشه که ادامه اقداماتش در سوریه با واکنش روبرو خواهد شد و اینکه هر چه زودتر تصمیم بگیره که سیاست خودش رو عوض بکنه. البته باید اشاره بکنم هیچ کس اعتقاد نداره که تمام نیروهای ایرانی از سوریه خارج خواهند شد. مسئله اینجا هستش که دولت جمهوری اسلامی واسه سیاست‌های خودش در سوریه در قبال اسرائیل اصلاح بکنه، اسلحه‌های تهاجمی، نیروهای تهاجمی و اینکه مهمتر از همه چیز سوریه رو تبدیل نکنه به یک پایگاه برای خودش و برای حزب الله برای تهدید کردن اسرائیل.
این گونه اخبار و این گونه اقدامات تونسته تا الان اون هدفی رو که مقام‌های اسرائیلی دنبال می‌کنن از محدود کردن تحرکات ایران به گفته اونها در خاک سوریه بتونه به اون اهداف برسه؟
تا اونجایی که ما می‌دونیم، بحث بگم که در مورد اقدامات ایران در سوریه، اینکه چند تا پادگان قبلا داشته و چند تا پادگان الان داره، من نمی‌دونم و این چاپ نشده، ولی تا اونجایی که ما می‌دونیم هدف اصلی اسرائیل هستش که تا وقتی شما ادامه بدید ما هم با حملات خودمون ادامه میدیم. تنها مثالی که من میتونم بزنم این هستش که بر اساس اظهارات آقای دنی دانون نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد، حدود 80 هزار سرباز شیعه از افغانستان و پاکستان و عراق در نیروهای وابسته در اکسیژن بودن، ولی آقای آیزنکوت امروز گفتش که چیزی حدود 12,000 اگه اشاره نکنم. به نظر میاد که بله، نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی کاهش یافتن و احتمالش هم وجود داره که نیروهای ایران کمتر شده باشند، ولی واسه میگم اطلاعات به خصوص در مورد تعداد پادگان‌های ایرانی در سوریه کم هستش.
چرا روسیه واکنشی نشون نداده؟
چون فرسایش قدرت ایران در سوریه به نفع روسیه هستش. روسیه میخواد مهمترین بازیگر نه فقط نظامی بلکه اقتصادی در سوریه باشه و تا وقتی اسرائیل با حملاتش ادامه میده این به قدرت ایران در سوریه صدمه میزنه و این به نفع روسیه هستش.
پس از آنکه مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا از تشکیل یک اجلاس جهانی در 13 و 14 فوریه یا 24 و 25 بهمن ماه علیه تروریسم و سیاست‌های به گفته او بی‌ثبات کننده ایران در منطقه خبر داد، واکنش‌های گسترده‌ای را در تهران برانگیخت. مهرداد قاسم فر.
در فاصله کوتاهی از اعلام خبر برگزاری یک اجلاس جهانی در لهستان به میزبانی آمریکا با هدف مقابله با آنچه که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده سیاست‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه خواند، واکنش‌های رسمی و غیر رسمی در تهران گسترده بود. این واکنش‌ها که روز شنبه از سوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه آغاز شد و با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه، علی شمخانی رئیس شورای امنیت ملی، فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس و تعدادی دیگر از نمایندگان یا چهره‌های سیاسی به صورت جداگانه و به تندی پی گرفته شد، روز یک شنبه با واکنش‌ها و یادداشت‌ها و گزارش‌های رسانه‌ای و احضار رسمی کاردار لهستان به وزارت خارجه در تهران ادامه یافت. بنا به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، در جریان این احضار وزارت خارجه برگزاری اجلاس ماه‌آینده در لهستان را یک حرکت خصمانه علیه جمهوری اسلامی خوانده و از لهستان خواسته که با آمریکا در این باره همکاری نکند، در غیر این صورت با اقدامات تلافی جویانه تهران مواجه خواهد شد. ساعتی بعد حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی در حساب توییتریش اعلام کرد که یک هفته یه نمایش فیلم‌های لهستانی که قرار بود در تهران برگزار شود را در اعتراض لغو کردند. اما چرا برگزاری چنین اجلاسی تا این همه از سوی تهران خطرناک و خصمانه ارزیابی می‌شود؟ حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن آلمان.
اینها امیدوار بودند که دوران ترامپ، دوران واگرایی او با متحدین اروپایی و متحدین جهانیش هست و این دوران بالاخره چند سالی است کجدار و مریض میشه رفتار کرد تا ترامپ. امیدوار بودند که در دوره دوم انتخاب نشه و اکنون با ابتکاری که ترامپ برای گرد هم‌آوری متحدان خودش میکنه و سعی میکنه که یک اجماع بین المللی ایجاد کنه یا حداقل در جبهه اتحادیه اروپا شکاف ایجاد کنه، اینها رو به شدت نگران کرده و از این میترسند که در گامهای بعدی موفق به ایجاد یک اجماع با کشورهای مهم اروپایی بشه و در حقیقت یک نوع متناظری با کنفرانس گوادلوب درست بشه که در حقیقت شروع نقطه بی‌بازگشت فروپاشی بین المللی یک نظام سیاسی مثل دوران سلطنت شاه بود برای اینام آغاز بشه.
درباره اهمیت این اجلاس جهانی، محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی آمریکا میگوید:
مسلماً یکی از دلایل این کنفرانس اینه که ایران رو از لحاظ سیاسی در منطقه و در سطح جهانی ایزوله تر بکنن. این قسمتی از سیاست کل آمریکاست برای فشار ماکسیموم در رابطه با جمهوری اسلامی که سیاست‌های منطقه‌ای خودشو تغییر بده. این کنفرانس هم جنبه سیاسی داره و هم به نظر من برنامه داره که کشورهایی رو که حداقل در رابطه با برجام با آمریکا هم تک نیستن ولی از فعالیت‌های نظامی ایران در منطقه شکایت دارن، اونها رو بتونه با همدیگه متحد بکنه.
بیشتر چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی و رسانه‌های تهران در مطالبی یکسان عموماً سعی کردند با اشاره به ماجرای عبور و اسکان موقت مهاجران یهودی و غیر یهودی لهستانی از ایران که در جنگ جهانی دوم با هدف رفتن به اسرائیل و آفریقا و بر اساس توافقی میان حکومت پادشاهی پهلوی در 1320 خورشیدی صورت گرفته، حالا لهستان را به دلیل برگزاری اجلاس ماه‌آینده به خیانت به آن مهمان نوازی ایرانیان متهم کنند. درباره این که چرا لهستان از سوی آمریکا به عنوان محل برگزاری این اجلاس انتخاب شده، حسن شریعت مداری چنین میگوید:
خب از یک طرف لهستان یک پیوند عاطفی قوی با آمریکا داره به خاطر نقشی که آمریکایی‌ها در حمایت از جنبش آزادی خواهانه سندیکاهای کارگری و مردم لهستان بر علیه نظام کمونیستی داشتن و حمایتی که کردن، این اتحاد ایجاد شده و ثانیاً به علت وجود تعداد زیادی از فرهیختگان لهستانی در آمریکا و این پیوند سیاسی که همواره بعد از فروپاشی نظام شوروی و استقلال لهستان صورت گرفته، لهستان رو یک متحد نزدیک آمریکا در اتحادیه اروپا میکنه که چون براش حمایت‌های آمریکا مهم هست، به هیچ وجه تحت تأثیر سیاست‌های آلمان، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی در ارتباط با آمریکا نیست و یک سیاست مستقلی نسبت به آمریکا داره که بیشتر سمپاتی نسبت به آمریکاست تا نسبت به منافع اتحادیه اروپا. آمریکا از این امتیاز میخواد استفاده بکنه و جلوی هژمونی سیاست فرانسه آلمان رو در رابطه با همکاری با ایران بگیره. از این جهت برای ایران خیلی حساسیت ساز هست و برای کشورهای اروپایی هم مسئله کمی نیست. بنابراین حساسیت ایران هم در این زمینه قابل درک.
محسن میلانی:
الان مدت هاست، حداقل از زمان ریاست جمهوری آقای بوش پسر، آمریکایی‌ها اروپا رو دو قسمت کردن در حقیقت: اروپای جدید و اروپای قدیم. اروپای جدید کشورهایی هستند که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مستقل شدند و یکی از این کشورها لهستانه. هم از لحاظ سیاسی انتخاب لهستان مهمه و هم از لحاظ سیمبولیک. از لحاظ سیمبولیک به نظر من مهمترین دلیلی که اونجا رو انتخاب کردن اینه که در لهستان بود که یک کارگر ساده‌ای به نام ولسا تونست اولین سندیکای کارگری مستقل رو در اروپای شرقی به وجود بیاره. بنابراین این خیلی مسئله از لحاظ سیمبولیک مهمه برای جمهوری اسلامی ایران. مسئله سیاسی هم لهستان از لحاظ سیاسی مواضعش در رابطه با جمهوری اسلامی خیلی نزدیکتر به آمریکاست تا کشورهایی مثل فرانسه و آلمان و حتی انگلستان.
به نظر میرسد با توجه به اهمیتی که جمهوری اسلامی برای اجلاس جهانی ماه آینده آمریکا با دعوت از کشورهای منطقه از جمله اسرائیل قائل است، واکنش‌های تهران همچنان ادامه داشته باشد.
از مهرداد قاسمفر میشنیدیم و نوبتمون میرسه که بریم از فریبرز غریب خبرهای ورزشی رو بشنویم. خبرنگار ورزشی است.
اعضای تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه برای برگزاری دیدار سوم خود در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا 2019 در امارات متحده عربی از ابوظبی راهی دبی شدند. طبق برنامه بازی‌ها تیم ایران مسابقه سوم خود را در دور گروهی روز چهارشنبه در ورزشگاه دبی برابر عراق برگزار خواهد کرد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه دی یا گروه چهارم با کسب 2 پیروزی 5-6 برابر یمن و 2-0 مقابل ویتنام صعودش را به مرحله حذفی جام ملت‌ها قطعی کرده و بازی روز چهارشنبه با عراق برای روشن شدن تکلیف تیم اول این گروه است. عراق هم با 2 برد اما با تفاضل گل کمتر بعد از ایران در رتبه دوم جدول گروه دی ایستاده. اما واکنش اهالی فوتبال در ایران به صحبت‌های مسعود دهنمکی در مورد اینکه تیم ملی ایران نباید به یمن 5 گل می‌زد در صدا و سیما هم بازتاب داشت. بهنام ابوالقاسم پور پیشکسوت فوتبال ایران در یکی از برنامه‌های ورزشی سیما در پاسخ به اظهارات دهنمکی گفته:
ازش خواهش می‌کنم که فوتبال قاطی سیاست نکنه. من اینکه الان نسیا اومدن سیاسی اومدن تو فوتبال برای ما کافیه. اگر اینجوری باشه بازی با عراق هم ما نمی‌دونیم ببریمشون یا ببازیم. جنگو اونا شروع کردن، ما شکستشون دادیم. حالا نمی‌دونیم الان بریم اونا رو شکست بدیم.
اما روز یکشنبه در آخرین بازی‌های دور دوم تیم‌های قطر، ژاپن و ازبکستان با پیروزی مقابل حریفان خود جواز صعود به مرحله حذفی را به دست آوردند. در گروه ای یا گروه 5 تیم ملی قطر با 6 گل کره شمالی را در هم کوبید و 2 برده شد و صعودش را قطعی کرد. در این گروه پیش از این عربستان هم با 2 برد جواز صعود گرفته بود. در جدول گروه ای قطر با تفاضل گل بهتر در صدر قرار گرفت و عربستان دوم است. در گروه F یا گروه 6 ژاپن با پیروزی یک گل برابر عمان دو برده شد و صعودش را قطعی کرد و در همین گروه ازبکستان با 4 گل ترکمنستان را از پای درآورد و با تفاضل گل بهتر بالاتر از ژاپن در صدر جدول گروه F ایستاد. در پایان بازی‌های دور دوم مرحله گروهی تیم‌های اردن از گروه B، چین و کره جنوبی از گروه C، ایران و عراق از گروه D، قطر و عربستان از گروه E و ازبکستان و ژاپن از گروه F صعود خود را به مرحله بعد قطعی کردند. و روز دوشنبه در آغاز دور سوم مرحله گروهی دو بازی به طور همزمان در ساعت 19:30 در گروه A در برنامه است که طی آنها امارات با تایلند و هند با بحرین دیدار خواهند کرد. در این گروه هر 4 تیم شانس صعود دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، اجازه بدید که شماره یه پیامگیر رادیو فردا رو یه بار دیگه براتون اعلام کنم. 0042-02-21-12-21-12. اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید، اجازه بدید که رادیو فردا صدای شما رو به گوش اونها برسونه. و نوبت میرسه به اینکه شانسی دیگر داشته باشید برای شنیدن برنامه صدای دیگر از رویا کریمی مجد. صدای دیگر،
صدای زنان.
جمهوری اسلامی چگونه مفهوم فمینیسم را در ایران تغییر داده است؟ در تلاش برای یافتن پاسخ این پرسش، همراه با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر باشید. در حالی که فمینیسم گستره‌ای از جنبش‌های سیاسی، ایدئولوژی‌ها و جنبش‌های اجتماعی است که هدفی مشترک را برای دستیابی به سطحی از حقوق برابر زنان با مردان در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، شخصی و اجتماعی تعریف می‌کند، اما در جمهوری اسلامی فمینیسم عمدتاً تلاش زنان برای به انقیاد درآوردن مردان و تسلط بر آنها تعریف می‌شود. و وقتی نوبت به بررسی حقوق زنان در خانواده می رسد، آنجاست که رسماً این مکتب فکری به دشمن خانواده تعبیر می شود، تا آنجا که مقالات مکرر و حتی کتابی با همین عنوان به چاپ می رسد و منتشر می شود. مرتضی درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، دلیل تغییر مفهوم فمینیسم در خانواده در جامعه ایران را ضدیت بنیانهای مذهبی با موضوع برابری جنسیتی می داند و می گوید
کافی است فقط به آیات گوناگون اون که رسماً بسیار زن ستیزانه است و حقوق زنان رو به مراتب پایین تر از مردان میبینه رجوع کرد تا دید که هیچ اثری از برابری جنسیتی در هیچی از این ادیان و از جمله اسلام وجود نداشته و طبیعی هم هست. مگه میشه دینی که مربوط به 1400 سال پیش یا 2000 سال پیش مسیحیت بوده در انجیل یا در قرآن شما ردپای برابری جنسیتی رو پیدا بکنید؟ بنابراین ادیان به عنوان بخشی از باورهای قدیمی انسان ها متأثر از شرایط سخت خشن پدرسالار آن دوره ها شکل گرفتن، ردپای اندیشه های پدرسالار در این ادیان بسیار بسیار عریانه و این چیزی نیستش که بشه انکار کرد. البته این به این معنی نیست که هیچ یک از مثلا مسلمانان یا پیروان دین های گوناگون نمیتونن خودشونو با برابری جنسیتی تطبیق بدن. این کار عملی است، ولی لازمش این نیستش که مثلا اندیشه فمینیستی یا زنان خودشون رو با باورها و توقعات دینی تطبیق بدن.
مهمترین نمود دیدگاه های مذهبی در مورد زنان را شاید بتوان در قالب خانواده جستجو کرد، آنجا که در جامعه ایران زن و مرد قرار است در کنار یکدیگر یک واحد اجتماعی را تشکیل دهند. اما در بررسی قانون مدنی ایران در ذیل فصل 8 در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، سومین ماده به تعیین جایگاه افراد در خانواده می‌پردازد. در ماده 11.05 آمده است در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است. از مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، می‌پرسم چگونه ممکن است در قانونی که در آن مرد رسماً ریاست خانواده را بر عهده دارد قائل به برابری میان اعضای آن بود؟
ریاست مرد بر خانواده خیلی روشن تداعی میکنه مرعوس بودن زن رو و حتی مرعوس بودن همه فرزندان رو و اینکه در چارچوب خانواده هیچ تصمیمی نمیتونه گرفته بشه مگر اینکه مرد خانواده تأییدش کرده باشه. زن خانه در این خصوص فاقد اراده است، اراده آزاده، و حالا اگر در عمل به گونه دیگری در خانواده مناسبات طراحی میشه اون موضوع دیگری است، ولی اونچه که در قانون منبعث از احکام اسلامی که قوانین جمهوری اسلامی رو تشکیل میده قابل فهمه این است که زن در چارچوب خانواده از نظر قانونی از خودش اراده‌ای نداره و تحت فرمان شوهره.
در حالی که فمینیست ها معتقدند پایه جنس دوم بودن زن وابستگی اقتصادی اوست، قوانین جمهوری اسلامی بلا فاصله پس از تایید ریاست مرد زن را وابسته مالی او معرفی می کند. ماده 11.06 قانون مدنی جمهوری اسلامی می گوید در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. و درست در ماده پس از آن است که تمکین جنسی زن از مرد تعهدی است که زن در قبال دریافت نفقه نباید با آن مخالفت کند. ماده 11.07 قانون مدنی جمهوری اسلامی میگوید نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اساس منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. و در ماده 11.08 آمده است هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. مهرنگیز کار.
بدون استقلال اقتصادی حرف زدن از رفع تبعیض در واحد خانواده حرف ساده‌ای نیست. وقتی که زن مجبور هست که از درآمد شوهرش فقط ارتزاق بکنه طبیعی است که حتی اگر قانون هم وجود نداشته باشه بایستی از او حرف شنوی لااقل داشته باشه. نفقه این موضوع رو، یعنی کهتری و فرودستی زن رو نسبت به شوهر، کاملا تأیید میکنه و برش تأکید داره، به این معنا که زن وظیفه نان آوری نداره ولی مرد مکلف است به نان آوری و اگر که نتواند ممکن است زندان هم بره. این نفقه خیلی صراحتاً در قوانین منبعث از شرع گفته شده که در ازای تمکین زن از مرد، و تمکین هم به معنی این است که هر وقت شوهر تمنیات جنسی داره زن بیچون و چرا و حتی اگر آمادگی جسمی و روانی نداره بپذیره، مگر موارد عذر شرعی که باز در این مورد و در نوعش هم بین آقایون فقها اختلاف هست و بعضی ها حتی قاعدگی رو مانع از این موضوع، مانع از آمادگی زن برای تمکین و ضرورتش نمیدونن. در هر حال این هم قانون و قاعده و اصلی است که جایی برای احترام گذاشتن به تمنیات زن و لذت بردن زن از رابطه جنسی در زناشویی باقی نمیگذاره.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامی رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در سالهای اخیر گروه‌های فعال زنان در ایران تلاش کردند تا با استفاده از ابزارهای مختلف، از برقراری کمپین 1,000,000 امضا گرفته تا توزیع انواع بروشورها و برگزاری سمینارها و جلسات مختلف، زنان را نسبت به حقوق خود آگاه سازند. حقوقی که به گفته زیبا میرحسینی، تحلیلگر مسائل زنان در بریتانیا، آگاهی از آن نیز به نابرابری میان زن و مرد به شدت
دامن زده است.
این اشراف بر حقوق در حقیقت اشراف بر حقوق در یک سیستم کاملا نابرابر. شما وقتی که به قوانین نگاه بکنید ببینید که قانون دست بالا رو به مرد میده، یعنی حق طلاق داره و حق اینو داره که برای یه زن دیگه بگیره، اگه زن دیگه هم در سیستم ایران از طریق دادگاه باشه، یعنی ازدواج دائم باشه، میتونه تا اونجایی که میتونه صیغه داشته باشه. بنابراین این امکانات هست و در عوض موظفه که نفقه رو بده. زن هم امتیازاتی رو که بهش داده شده اینه که مطالبه نفقه بکنه و بعدم مهریه داشته باشه. ببینید مثل اینه که شما یک سری قانون رو داشته باشید که به هر دو طرف یک چوب بده، بدون اینکه برای اینا این امکان ایجاد بکنه که به یه تفاهمی برسن. این سیستم به نظر من خودش سیستم حقوقی معیوبه. و چرا معیوبه؟ برای اینکه نمیخواد برابری و اشتراک در خانواده رو بپذیره.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. هفته آینده هم همچنان همراه ما بمونید. در برنامه بعدی به مواد دیگری از قانون مدنی از جمله حق سکنا، حق اشتغال و چند همسری خواهیم پرداخت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.